5 بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس با عباس راخچی برگزار شد. مدیر کل محیط زیست قم میگوید بحران دریاچه قم جمعیت ایران را تهدید میکند. درجه هشدار امنیتی در بریتانیا به بالاترین سطح رسید. درود شنوندگان ارجمند، در این سوم خرداد سالگشت آزادی خرمشهر همراهتانیم. جلسه شش ماهه دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اجرای برجام با حضور عباس عراقچی رئیس ستاد اجرای برجام برگزار شد. عباس عراقچی با بیان این مسئله که رئیس جمهوری آمریکا هنوز به تعهداتش در ارتباط با برجام متعهد است گفت تمدید تحریم‌های هسته‌ای ایران نخستین آزمون ترامپ بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جلسه کمیسیون امنیت ملی یکی از موارد نقض برجام از سوی آمریکا را اضافه شدن شخصیت‌های حقوقی و حقوقی به لیست تحریمی‌ها عنوان کرد و اعلام داشت هنوز در موضوع همکاری با بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی مشکلاتی وجود دارد. در پاسخ به ابهاماتی که از سوی کمیسیون مطرح شد، تیم عباس عراقچی اعلام کرد که گزارش موجود مربوط به 4 یا 5 ماه گذشته است و بروز نشده است. دولت آمریکا هفته گذشته تعلیق تحریمات هسته‌ای ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد و همزمان 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل نقششان در برنامه موشکی ایران در لیست تحریم ها قرار داد. مدیر کل محیط زیست استان قم میگوید اگر راهکاری علمی برای بحران خشکسالی دریاچه نمک قم در نظر گرفته نشود، این پدیده می تواند 26% جمعیت کشور را در بر گیرد. به گزارش ایسنا، رحمان دانیالی با اشاره به 72% خشکسالی در سطح کشور از خشکسالی استان قم به عنوان بحرانی زیست محیطی یاد کرده که اگر دولت برای آن راهکاری نیابد میتواند 26% جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. پیشتر نیز نایب رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس نسبت به بارش بارانهای نمکی بر اثر خشک شدن دریاچه نمک قم هشدار داده بود. جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اعلام اینکه دریاچه هایی که دارای نمکند اگر خشک شوند نمک های موجود در آن مانند ریزگردها در هوا معلق خواهد شد گفته بود در صورت خشک شدن دریاچه نمک قم محیط استانهای همجوار از جمله تهران به خطر می افتد و این پدیده احتمال بارش بارانهای شور را دوچندان می کند. در سالهای اخیر بسیاری از تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌های ایران یا خشک شدند یا در خطر خشک شدن قرار گرفتند. پس از حمله انتحاری در کنسرتی در شهر منچستر، سربازان و نیروهای امنیتی بریتانیایی به نقاط کلیدی اعزام شدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت درجه هشدار امنیتی را به بالاترین سطح ممکن افزایش داده که به معنی احتمال قریب الوقوع بودن حمله دیگر است. در حمله دوشنبه شب در منچستر که انتحاری بود 22 تن کشته و 59 تن زخمی شدند که در میانشان قربانیان کودک هم وجود داشتند. ساعت 17:04 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا به مناسبت 20مین سالگرد دوم خرداد بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی دارد به این رویداد.
بیست سال پیش جوانهایی پرشور در دانشگاه‌های ایران به میدان آمدند و به دنبال پلی بودند برای رسیدن به آزادی. اواخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و در میانه‌های دهه 70 خورشیدی بود که میل به نوسازی در جامعه ایران به اوج رسید. پس از آن جمع پرشور و پرشمار جوانان در دانشگاه‌ها از اصلاحات حرف زدند و در فضای جدید جامعه ایران و دانشگاه‌ها دیگر گفتمان ایدئولوژیک نظام اسلامی کمرنگ شده بود و این میل به آزادی بود که جوانها و دانشجویان را به تکاپو وامی داشت. در آن سالهای پرحادثه و پرشتاب، سه تشکل سیاسی دانشجویی بودند که نقش پررنگتری در تغییر فضای اجتماعی و سیاسی به خصوص در دانشگاه‌ها داشتند. دفتر تحکیم وحدت به عنوان تشکلی فراگیر که وابسته به جناح چپ و تجدید نظر طلب نظام جمهوری اسلامی بود و از طریق انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر ایران دیدگاه‌ها و نظرات خود را به بدنه جنبش دانشجویی منتقل می‌کرد. اما اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان دیگر تشکل دانشجویی بود که از سال 1373 با شعار عدالت خواهی مشی و روی کرده انتقادی خود را از طریق هفته نامه پیام دانشجو به گوش جامعه می رساند. و سرانجام اتحادیه ملی دانشجویان که گروه نوپای دانشجویی بود و مشی کاملا سکولار داشت و بیشتر به جریانهای لیبرال و ملی خارج از حاکمیت تمایل پیدا کرده بود. این تشکل دانشجویی نوپا و ملیگرا در سال 1377 و اندکی بعد از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی در کنار اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان جبهه متحد دانشجویی را شکل دادند. حشمت الله تبرزدی که در آن سالها دبیر کل اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان ایران بود، از ماه‌ها و روزهای منتهی به دوم خرداد 76 برای ما میگوید.
چند تا پدیده نو به وجود آمد که معادلات رو به هم زد. توی اون دوره تشکل‌های دانشجویی نقش زیادی داشتن توی مسائل اجتماعی و سیاسی. دفتر تحکیم البته یک پیشینه کاملا مشخص داشت که تغییرم نداده بود، یعنی وابستگی به جناح چپ اسلامی. اتحادیه ملی تشکل جدیدی بود و ما که پیشینه قدیمی داشتیم اما تغییر اندیشه و روش و تاکتیک داده بودیم. حکومت هم غافلگیر شده بود، نمیتونستم خیلی جدی سرکوب کنه، برای اینکه به هر حال ما نیروهای خودی به حساب میومدیم. طیف وسیع از این نیروها آمدن توی میدان و اینها یه فضا سازی کردن، نتیجهش رو جناح چپ برد. یعنی در 2 خرداد 76 که آقای خاتمی آمد، اصلا هیچ کس باور نمیکرد، فکرش هم نمیکرد، چون ساخت قدرت اون طرفی بود.
علی افشاری کنشگر سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که سالهاست مقیم آمریکاست، میگوید که هدف اولیه ظهور نگاهی تجدید نظر طلب در پیکره جمهوری اسلامی بود، هدفی که به ریاست جمهوری محمد خاتمی انجامید.
ایده اولیه راه اندازی یک جنبش اصلاح طلبانه بود که در درون ساختار نظامی بتونه اصلاحاتی رو انجام بده و آقای خاتمی هم در ابتدا با این هدف اومد جلو. هدف اولیه هم رئیس جمهور شدن نبود، بلکه بعد از بسته‌تر شدن فضا در ابتدای رهبری خامنه ای کم کم احساس می‌شد که پایان دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی فضا برای حرکت رو به جلو مساعد هست. نسل جدیدی از کنشگران دانشجویی هم به وجود اومده بودن و عوامل بسیاری دست به دست هم داده بود تا جنبش دانشجویی در اون مقطع خاتمی رو که یک از چهره‌های تجدید نظر طلب در جناح چپ نظام بود رو گزینه مناسب بینه برای راه اندازی این جنبش اصلاحی. برای این مبنا بود که اصرار زیادی از طرف فعالان وقت دفتر تحکیم وحدت، اعضای شورا مرکزی صورت گرفت که خاتمی بیاد و ایده این بود که راه انداختن حرکت گذار مسالمانه به دموکراسی با این حرکت آغاز بشه. ولی برخلاف برآوردهای اولیه واکنش جامعه بسیار غافلگیر کننده بود و به سرعت این حرکت کمتر از چند ماه تبدیل شد به شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی اعلام نشده و نهایت هم باعث شد که آقای خاتمی با یک رأی 20 میلیونی رئیس جمهور بشه.
اما منوچهر محمدی، دیگر فعال دانشجویی که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند، آن سالها همراه برادرش اکبر محمدی بنیانگذار اتحادیه ملی دانشجویان بودند. منوچهر محمدی به رادیو فردا میگوید محمد خاتمی در نگاه آنان پلی بود برای گذار به مطالبات معوق جوانان و دانشجویان.
محمد خاتمی روی آورد به شعارهای دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران. دانشجویان خاتمی رو به مسابقه پلی میدانستند که آن طرف پل آزادی و دموکراسی قرار گرفته و مردم باید از این پول که آقای خاتمی است بگذرن و به اون آزادی و دموکراسی برسند. میدانستن که آقای خاتمی گفتن بیشتر از آزادی‌های مدنی مردم ایران رو نباید مطرح کنه، چرا که این ظرفیت وجود نداره.
اما حمایت جنبش دانشجویی از دولت محمد خاتمی دو سه سال بعد از استقرار دولت خاتمی و واقعه 18 تیر مشی انتقادی به خود گرفت و دیگر دانشجویان حامی بیچون و چرای دولت نبودند و به نقد رئیس جمهوری و اصلاح طلبان روی آوردند. حشمت الله تبرزدی از این تغییر روی کرد و نگاه به ما میگوید:
توی اون فضا دفتر تحکیم معتقد بود که بایستی که با آوردن نیروهای چپ اسلامی که بعداً به اصلاح طلب معروف شدن بتونه اثرگذاری کنه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی و به همین دلیل استقبال کرد از کاندیداتوری آقای خاتمی و بعد هم در حمایت از آقای خاتمی. نقش انتقادی هم نداشت، ولی ما یه نقش انتقادی و مستقل داشتیم، ضمن اینکه از اندیشه ها و برنامه های مثبت آقای خاتمی حمایت میکردیم اما نقد هم داشتیم. دو تا رویکرد متفاوت بود. 18 تیر 78 به وجود آمد و در اون مقطع که با ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد و نتونست از جنبش دانشجو حمایت کند و جنبش رو سرکوب کردن، از اونجا موضع ما نسبت به خاتمی خیلی شفافتر و موضع تند و تیز نقد شد و حتی دفتر تحکیم یه نوع جناح بندی درش به وجود آمد، گرایش‌های از اون هم شروع کردن به نقد خاتمی در اون مقطع.
اما علی افشاری هم نظری مشابه نظر آقای تبرزدی دارد و معتقد است که هرچه از عمر دولت محمد خاتمی می‌گذشت، سطح مطالبات به خصوص در دانشگاه‌ها بیشتر می‌شد، اما دولت از ظرفیت لازم برای پاسخ دادن به این مطالبات برخوردار نبود.
در دو سال اول دولت خب پتانسیل تحول خواهانش رو بروز داده بود و اون توان رو داشت، تونست به حال قدم‌هایی رو به جلو برداره. خب این رابطه حمایتی خیلی فعالانه برقرار بود، اما تقریبا از سال 78 به بعد بود که به نظر می‌رسید که دیگه زور و قوت دولت اصلاحات تموم شده و به اصطلاح کم کم داره میره که در وضع موجود حذف میشه. از اون مقطع بعد هستش که کم کم بین جنبش دانشجویی و اساسا اصلاح طلبان یک شکافی به وجود اومد.
جنبش دانشجویی تا پیش از پایان عمر دولت محمد خاتمی هر روز بیشتر از روز قبل از امید به دولتی که نام اصلاحات را یدک میکشید فاصله میگرفت. منوچهر محمدی که آن سالها و بعد از واقعه 18 تیر در زندان بود میگوید که اصلاح طلبان نتوانستند در آن سالها از پتانسیل اجتماعی جوانان استفاده کنند.
ما اصلاح طلبان رو از خودمون میدونستیم اما اونها ما رو از خودشون نمیدونستن. وقتی که آقای خاتمی این سیاست اتخاذ کرد، دو دوره ریاست جمهوری او نشان داد که این نمیتواند موفقیت آمیز باشد، چرا که پس از آن انسداد سیاسی به معنای واقعی به وجود اومد و پس از اون هم به اصطلاح اعتدالگرایان اومدن که ظرفیت اونها در حد ظرفیت اصلاح طلبان نیست. اونها رادیکال شدن رو نمیپذیرن، منافع خودشون رو از دست میدن چون رهبری رو به خوبی میشناسن. در اینجا رئیس جمهور منافع داره و حاضر نیست به مردم و تشکل‌های دانشجویی فراخوان بده تا به شیوه دموکراتیک علیه خودخواهی‌ها و غیر قانونی‌های رهبری وارد عمل بشن.
علی افشاری اما میگوید که در نهایت کارشکنی نهاد قدرتمند ولایت فقیه و عقب نشینی محمد خاتمی مسیر جنبش دانشجویی را در عصر اصلاحات تغییر داد.
عامل اول برمیگشت با جایگاه بالای نهاد ولایت فقیه و زیر مجموعش بر قانون اساسی و ساختار قدرت موجود بود. از اینجا بود که جنبش دانشجویی با استفاده از سازوکار درونی قدرت به این جنبندی رسید که در این چهارچوب یک بن‌بستی وجود داره و حداقل باید یک تغییرات ساختاری صورت بگیره. خب چنین دیدگاهی در بین اصلاح طلبان نبود و آقای خاتمی هم به شدت روی این موضوع تغییر قانون اساسی واکنش منفی انجام داد. عامل بعدی برمیگشت به این که خب کم کم دولت اصلاحات اون شعارها و وعده‌های اولیه‌اش رو فراموش کرد و قدم به قدم عقب‌تر رفتن و در پایان کارش خاتمی انتقادات و اعتراضات دانشجویی به اوج رسیده بود.
حالا 20 سال از دوم خرداد 1376 می‌گذرد و در این 20 سال جنبش دانشجویی رویدادهای مختلفی را تجربه کرده است. رویدادها و اتفاقهایی که هر کدام نیازمند نگاهی دوباره به تاریخ پرفراز و فرود جنبش دانشجویی ایران است.
به به رادیو فردا گوش میکنید.